اولین برنامه این هفته رو شروع کنیم، عرض میکنم که اگر میخواید ما رو تماشا هم بکنید به صورت زنده از طریق سایت رادیو گفتگو، سایت و اپلیکیشن ایران صدا و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا میتونید ما رو تماشا کنید. اما تیتر داغ امروز،
تیتر داغ،
فنم ساعت 13:30 است. به امید روزی که این مشکلات فنی رادیو گفتگو هم به پایان برسه و این همه اسیر این چراغا و این میکروفونا و این هدفونا نباشیم، شنبمون رو آغاز میکنیم با نگاهی ویژه به پدافند غیر عامل، به جهت اینکه در هفته پدافند غیر عامل هستیم. اما پیش از اینکه گفتگومون رو شروع کنیم، میریم چراغ قرمز میکنیم و برمیگردیم.
چراغ قرمز.
ما هستن جناب آقای دکتر محمد کریمی نیای عزیز، معاون قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیر عامل کشور، و همچنین جناب آقای احمد اکرمی، معاون پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیر عامل، که به هر دو بزرگوار سلام میکنیم. به رسم ادب با آقای کریمی نیا شروع میکنیم. آقا در خدمتیم.
سلام، وقت شما و همه همکارانتون بخیر. عرض ارادت دارم خدمت مردم بزرگوار.
خیلی مخلصم آقای کریمی، در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
قربون شما، شما زنده باشین و البته بیننده های خوب گفتگو اجتماعی. آقای کریمی نیا، از شما شروع کنیم، کار ویژه های معاونتتون رو بفرمایید در سازمان پدافند غیر عامل، که در واقع این معاونت پدافند زیستی چه میکنه؟
به نام خدا. خب قرارگاه پدافند زیستی کشور یکی از مجموعه تخصصی حوزه دفاع غیر نظامی کشور هست، خاصه در موضوعیت زیستی. این قرارگاه حدود یک دهه قدمت داره، بر اساس اساسنامه سازمان پدافند و همجور سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن شکل گرفته. خب مهمترین وظیفه‌اش در وهله اول شناسایی تهدیدات زیستیه، بخش دوم شناسایی آسیب پذیری‌ها. ما همیشه خدا تهدید داریم، اما اگر زمینه تهدید پذیری یا آسیب پذیری نداشته باشیم، تهدید اثر نخواهد.
بله.
به عنوان نمونه، شما همیشه وقتی سوار خودرو میشین خطر تصادف رو دارین، اما اگر این خودرو ایمن باشه، از وسایل مناسبی و از برندهای مناسبی تهیه شده باشه، به راحتی میتونیم اون تهدید رو کم اثرترش بکنیم. خب در حوزه زیستی هم این اتفاق افتاد.
میشه مصداق بگید تو حوزه زیستی؟
میخوام همین کار
بکنم.
قرارگاه پدافند زیستی 6 حوزه تهدید زیستی کلان شناسایی کرده: حوزه انسان، حوزه دام، حوزه کشاورزی، حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، حوزه آب و حوزه غذا و دارو. به عبارت بهتر، چه نوع تهدیدهایی ممکنه انسان رو تحت تأثیر قرار بده. اما نکته مهم این هستش که باید بدونیم در حوزه دفاع غیر نظامی داریم صحبت میکنیم.
بله.
یعنی خیلی از دشمنان ممکن است از ابزارهای غیر نظامی برای آسیب زدن به کیان کشور و آحاد جامعه استفاده بکنن. در این موضوع بحث زیستی رو داریم که میتونه انواع میکروارگانیسم ها باشه، به عنوان بیماری های واگیردار میتونه بیماری های غیر واگیر، انواع سرطان ها و اینها رو شامل بشه، تغییرات آب و هوایی و اقلیم، حوزه بحث آب، آلودگی آب، مشکلات مرتبط با آب باشه، حوزه غذا، حوزه دارو و موارد مختلفی به عنوان حوزه کشاورزی و دام.
خیلی متشکرم و خیلی هم مهمه دیگه، اینکه بالاخره مثلا یکی بهش بخواد شیطنت کنه، یعنی به راحتی اگر ما حواسمون نباشه میتونن برن آبی که پشت سد هست رو به راحتی مسموم کنن و یه فاجعه رخ بده دیگه. خب برای اینا چه اقداماتی کردید؟
خب این بخش اول تهدید شناسی بود، بخش دوم شناسایی آسیب پذیری ها که از کجا ممکنه این تهدید وارد بشه. با همکاری دستگاه اجرایی کشور این اتفاق افتاد. این آسیب پذیری میتونه در حوزه آموزش باشه، یعنی ما اگر نیرو انسانی تخصصیمون در با نگاه پدافندی به موضوعی توجه نکنه ممکنه دچار کوتاهی باشه یا نقصانی توی محل کارش ایجاد بشه و زمینه ایجاد حادثه رو فراهم بکنه. در حوزه پژوهش، در حوزه تجهیز، خب تمام این نگاه ها و اقدامات برمیگرده به ابزارها، فنون و تجهیزاتی که بتونه تهدید و شناسایی بکنه و پاسخگوی تهدید باشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن. بخش بعدیش خب شما آموزش دادین، تجهیز انجام دادین، تهدید شناسایی کردین، باید ذینفعان هم و ذینقشان هم دور هم جمع بکنین. میشه ساختار و سازمان هایی که طراحی میکنین، مثلا قرارگاه پدافند زیستی استان که الان 6-7 سال ابلاغ شده و شکل گرفته و کارهای مختلف کرده. در ادامه این مسیر برای افزایش تعاملات و همگرایی حالا دیگه میرین سراغ شما تمرین و رزمایش ها. با انجام این کارها مجموعی از اقدامات برای اصلاح و مسئولسازی در اون زمینه صورت میگیره. مثال آب رو شما زدین، ما باید نقاط ممکنی که آب ممکنه تحت تاثیر تهدید قرار بگیره شناسایی بکنیم. خب یه جایی باید شما برید دوربین نصب بکنید، یه جا دتکتورهای مختلف نصب بکنید، یه جا مراقبت‌های رو باید بیشتر بکنید. تمام این فرایند رو تو این مسیر شناسایی می‌کنید و اقدام به اصلاح می‌کنید. به عنوان نمونه که حوزه تخصصی آقای دکتر اکرمی هم هستش، ما برای رفع آلودگی از کلور استفاده می‌کنیم.
بله.
خب کلور یک ماده شیمیایی است، بعد از اینکه به عنوان ابزار تهدید بخواد استفاده بکنه تأثیر زیستی خواهد داشت. خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ تا اونجایی که امکان داره استفاده از الگوی گاز کلور رو بیایم تحریرش بدیم.
آه.
که این کارم شروع شده.
یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه از کلور استفاده کنیم یه چیز دیگه استفاده کنیم،
یا از ماده دیگه یا از فرمی از کلور که آسیب رسانی کمتری داره. اون جاهایی هم که امکان نداره این به حساب مدل رو عوضش بکنیم، مراقبت هامون رو بیشتر بکنیم، یعنی هم ایمنی و هم امنیت رو در این فضای پدافندی باید ارتقایش بدیم.
خیلی متشکرم آقای اکرمی عزیز. بفهمید که اصلا این قضیه غیر عامل یعنی چی؟ یعنی پدافند غیر عامل یکم توضیح میدید برام ملموس‌تر بشه؟
اصلا به حضورتون که در خصوص پدافند غیر عامل به مجموعه از اقداماتی میگن که ما استفاده مثلا به عنوان مثلا در حوزه شیمیایی ما از ماده شیمیایی به عنوان عامل جنگی استفاده نکنیم. ما از روش‌های استفاده کنیم که به صورت غیر مستقیم بتونیم از خودمون و زیست‌ساخت‌ها و مردم در واقع حفاظت کنیم و این میشه مدلی از در واقع صیانت از مردم یا صیانت هر چیزی که مد نظر ماست. مثلا شما در حوزه مثلا اگر شما از یک در واقع وسیله استفاده می‌کنید، مثلا یک حشری چیزا بمبیم میشه استفاده از نمونه عامل، اما شما از یک پشه‌بند یا از یک چیزی که محافظت کنه مقابلش از شما در مقابل هر گونه عاملی ولی خودش اثر در واقع تخریبی نداشته باشه میشه غیر عامل.
در واقع فضای تدافعی دیگه دفاع میکنه،
بیشتر مسئولسازی پای پیشگیری و در واقع مسئولسازی و صیانته
و خیلی هم گسترده است فضاش. حالا یه بخششو جناب آقای کریمی نیا عزیز گفتن، ولی حوزه های مختلفی رو از سایبری بگیریم تا شیمیایی و زیست محیطی و اینا زیر پوشش قرار میدن.
اما ذیل سازمان پدافند غیر عامل کشور 8 قرارگاه تخصصی و عملیاتی است، همونجوری فرمودین سایبری، زیستی، پرتویی، شیمیایی و مردم محور، کالبدی و اقتصادی که همه اینها متناسب با نوع تهدیدات و جنس تهدیدات دارن اقدامات و برنامه‌های خاصی رو در سطح کشور انجام میدن. به عنوان مثال در قرارگاه پدافند شیمیایی ما بر اساس منشأ مواد و روش ها و پیامد هایی که ناشی از مواد شیمیایی باشه یک سری از اقدامات رو برای صیانت از مردم، برای حفظ زیست ساخت ها، برای مسئول سازی محیط زیست انجام میدیم و اینها برمیگرده به این که ما در چه لایه بخوایم اقدامات رو انجام بدیم. مثلا در حوزه شیمیایی ما یک سری اقدامات در لایه ایمنی داریم، یک سری از اقدامات در لایه امنیتی داریم و یک سری از اقدامات در لایه دفاعی، و همه این سه تا لایه در واقع جزء برنامه‌ریزی در حوزه قرارگاه پدافند شیمیایی و سایر قرارگاه‌ها هستن.
درست. و آقای کمی نیازمند اینه که دستگاه‌های مختلفی هم با شما همکاری کنن دیگه، یعنی فقط نیست که فقط خودتون بخواید کار کنید.
قطعاً، یعنی ما یکی از برنامه‌های ما تعامل و در واقع اتحاد و فرماندهی یک پارچه در اقدامات، برنامه‌ریزی ها و اجرای کارکرد هاست. به عنوان مثال اگر ما بخوایم در حوزه مسئول سازی زیرساخت های حوزه نفت،
بله،
پالایشگاهی، پتروشیمی و در واقع صنایع پایین دستی اون اقدام کنیم، قطعا مشارکت و همراهی مجموعه وزارت نفت، مجموعه های دیگه‌ای که در حوزه بحران ها میتونن کمک کننده و یاری دهنده باشن، قطعا باید استفاده کنیم.
بسیار علی. آقای کریمینی، اصلا از کی ما به این ضرورت رسیدیم که یک نهاد و سازمانی داشته باشیم به نام سازمان پدافند غیر عامل؟
سابقه دفاع غیر نظامی در دنیا حدود 100 ساله. در بعضی کشورهای
در کل دنیا.
در کل دنیا. خوب. در بعضی کشورها یکم بیشتر، در بعضی از کشورها کمتر. اما سابقه تهدیدات غیر نظامی به تاریخ بشریت. شما حتما مطالعه داشتین یا شنیدین یا تو فیلم ها دیدین، هر زمانی که دو تا گروه، دو قبیله، دو کشور، دو فرد از طریق ابزارهای جاری و یا نظامی نمیتونن به هم غلبه بکنن، رو به ابزارهای دیگه میارن. به عنوان نمونه جنگ جهانی دوم، بمب‌های اتمی که استفاده شد، یا تو جنگ جهانی اول مواد شیمیایی که مورد استفاده قرار گرفت، یا برگردیم رو به عقب بحث طاعون، جنازه‌های مبتلا به طاعونی که پرتاب میشد تو قلعه ها، یا آلودگی چاه‌های آب با جنازه‌های مبتلا به بیماری و با و موارد دیگه. در داخل کشور ایران قدمت دفاع غیر نظامی حدود 70 سال هستش در و این مجموعه مشغول فعالیت بود. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل سازمان بسیج، برداشت این شد که سازمان بسیج میتونه جبران اون دفاع غیر نظامی رو بکنه. با رخدادهایی که ما تو زمان دفاع مقدس داشتیم، حملات ناجوانمردانه که عراق و صدام حسین صورت دادن، بحث استفاده از سلاح شیمیایی هم علیه رزمندگان هم علیه شهرهای مثل سردشت و حلبشه و تهدید شهرهای بزرگتر، کشور به این نقطه رسید که باید یک بازنگری بکنه. خب بعد از جنگ این اتفاق افتاد، دست به دست شد این فضا و در سال 1382 مقام معظم رهبری مجموعه پدافند غیر عامل کشور رو فرمان دادن که ایجاد بشه، که ما امروز 18 سالگرد پدافند غیر عامل رو آغاز کردیم. این سابقه‌ای هستش از حدود 70 سال که حالا حدود 2 هم به نام پدافند غیر عامل در داخل کشور فعال.
ولی کار شما نظامی که خیلی نمیشه دیگه.
نه اصلا ببینین،
کاملا علمیه.
نکته‌ای که وجود داره، شما وقتی بحث پدافند غیر عامل میکنین، یعنی باید لایه آفند رو رد کنین. شما باید بشناسین که دیگران با چه ابزاری ممکنه به شما آسیب برسونن. در نتیجه تمام و کمال نه تنها علمی است، بلکه به روزترین الگوهای علمی، چه در حوزه زیستی، چه در حوزه شیمیایی و موارد دیگه. به عنوان نمونه، همین الان که کشور و دنیا درگیر پاندمی کووید هستش، آخرین تکنولوژی که بشر شناخته در خدمت دفاع از در مقابل این بیماری هستش. به همین خاطر کاملا حوزه علمی است. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارتخانه‌های علمی کشور همکاری بلاانقطاع با سازمان پدافند غیر عامل.
حالا یه نکته مثلا در مورد همین کووید که فرمودید، سازمان پدافند غیر عامل نمیتونست یه سازوکار رو بچینه که اصلا ورودی نداشته باشیم، یعنی این ویروس وارد این کشور نشه، در همون روزهای ابتدایی که بالاخره ما شنیدیم که در ووهان اتفاق افتاده؟
سوال خیلی خوبی کردین. خب سازمان یکی از وظایفش تهدید شناسی است. تو بحث تهدید شناسی، به مجرد اینکه بیماری در چین شروع شد، سازمان پدافند غیر عامل زیرساختای خودش رو به صاف فعال تر کرد. ما از دی 98 درگیر مبحث پدافند غیر عامل هستیم. در موضوع پاندمی کرونا. اما یه نکته رو خدمتتون بگم، با توجه به اون حوزه تهدید شناسایی که انجام شده، سازمان پدافند غیر عامل از قبل در زمینه مرزبانی زیستی اقدام کرده بود و در سال 96 دستورالعمل اجرایی مرزبانی زیستی کشور رو ابلاغ کرده بود، با همکاری دستگاه اجرایی تهیه شده بود و برای تمام دستگاه ها وظیفه دیده شده بود. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی که چطور پایانه ها، چه زمینی، چه هوایی، چه دریایی، چه ریلی تحت مراقبت قرار بگیرند در زمینه تهدیدات زیستی.
بله.
در سال 98 وقتی که کرونا در کشور چین شناسایی شد، بلافاصله اقدامات شروع شد. به عنوان نمونه در 11/11/98، یعنی 20 روز قبل از شناسایی بیماری، طی مکاتبه با وزیر محترم کشور درخواست شد که قرارگاه‌های پدافند زیستی استان‌ها فعال‌تر بشه. قرارگاه‌های پدافند زیستی استان‌ها کی شکل گرفتن؟ سال 94.
بله.
یعنی اون ظرفیت سازی‌هایی که من خدمتتون گفتم اینجا داره اتفاق می‌افته و وارد فعالیت میشه. با یک شرح وظایف جامعی به ریز براشون دیده شده بود، حتی بحث محدودسازی، قرنطینه، کنترل تردد و خیلی موارد. وزارت بهداشت جلسات نشست شورای هماهنگی پدافند زیستی کشور در بهمن ما 4 جلسه تشکیل شد، از حدود 30 دستگاه اجرایی و غیر اجرایی کشور، قوه قضاییه، مجلس، نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی حضور داشتن. هماهنگی خیلی زیادی صورت گرفت. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که کشور ایران با 16 کشور مرز داره، زمینی و دریایی. خب پروازهای فراوانی هم داشتیم. تو حتی در رابطه با پروازهای کشور چین، سازمان پدافند در 12/12/98 مکاتبه با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور انجام داد و درخواست شد که پروازهای به چین یا از چین به ایران متوقف بشه. خب این اون ظرفیت سازیایی بود که باید انجام میشد، به اضافه این که مکاتباتی با دستگاه اجرایی شد، حتی با وزارت بهداشت در دهه آخر بهمن ما مکاتبه شد که میلیون ها ماسک و دستکش دپو بشه، لباس حفاظت فردی برای کادر بهداشت درمان پیش بینی بشه، کیت های تشخیصی پیش بینی بشه و این موارد. مشابه این مخاطبه هم با وزیر محترم کشور صورت گرفت که از منابع بحران کشور براش پیش بینی بشه. غیر از این که از سالها قبل ما یک سری ارتقاء انجام دادیم، به عنوان نمونه 5 استان مرزی کشور شامل سیستان، بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و مازندران دستگاه پی سی آر برای تشخیص تهدیدات زیستی بهشون تحویل شد به رایگان. کار مشترک سازمان سپند با فرماندهی شهید بزرگوار دکتر فخری زاده، سازمان پدافند غیر عامل و وزارت کشور. در تاریخ آذر ماه 98 اولین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی تحویل انستیتو پاستور شد. باز کار مشترک سازمان سپند، سازمان پدافند و انستیتو پاستور. ببینین هنوز مثلا به کرونا نرسید.
اصلا وارد نشده.
بله. خودروهای آمبولانس CBRNE که در برای حوادث زیستی شیمیایی پرتوی پیش بینی شده بود به 12 استان کشور در اسفند 95 و فروردین 96 تحویل داده شد. خودروهای هازمت آتش نشانی که باز برای تهدیدات زیستی شیمیایی پرتوی هستند تحویل 51 شهر بزرگ کشور شد. کار مشترک وزارت کشور، سازمان دهیاری شهرداری ها، سازمان پدافند، سازمان سپند و شهرداری ها و شورای شهر این 51 شهر که این تداوم هم داره. که این اتفاق افتاد سال 97 و 98 فراوان پروتکل ها، دستورالعمل ها ابلاغ شد، رزمایش های مختلفی صورت گرفت در سال 94, 95, 96, 97 تا قبل از کرونا. در سال 96, 29 بهمن 96 ما رزمایش مرزبانی زیستی رو داشتیم در فرودگاه امام. سناریو چی بود؟ بیماری ویروسی هوابرد که در کشور چین اتفاق افتاده و توسط مسافرای پرواز داره وارد ایران میشه. دو سال بعد به اسم کرونا شما باش مواجه
شدید. خب آخه اومد که؟
خب دقیقاً. ما میدونستیم که بیماری وارد کشور خواهد شد به دلیل شرایط خاص بیماری، ترددهایی که وجود داره.
یعنی ناگزیر بود.
ناگزیر بود. اما شدت گسترشش رو و جغرافیاشو باید محدود می‌کردیم. به همین خاطر در همون ابتدای اسفند ماه سردار جلالی در جلسه پیشنهاد مدیریت بیماری در شهر قم و به وزیر وقت بهداشت و درمان دادن.
یعنی چی خواستن ازشون؟
یه طرح 6 ماده‌ای رو به وزیر دادن که ما هرچی میتونیم تمرکز تو شهر قم بذاریم، سرعت گسترش بیماری از قم به شهرها و استانهای دیگر رو بتونیم کمترش کنیم.
یعنی قرنطینه رو خواستیم
به نوعی محدود سازی، نه صرف قرنطینه کامل. متاسفانه ما رو موافقت قرار نگرفت. حتی سردار جلالی اعلام آمادگی کرد که من حاضرم خودم فرمانده میدانم به عهده بگیرم. یعنی اگر شما احیانا در حوزه اینکه مسئولیت کسی ممکنه بالاخره دغدغه داشته باشه، ایشون داوطلب شد خودشون هم مسئولیت عهده‌دار میشن، ولی نپذیرید.
آقای نمکی قبول نکرد.
نکردن. و شد آنچه که نباید میشد و این شرایط ادامه پیدا کرد. خب سازمان پدافند این الگوهایی که برنامه ریزی کرد، هدف گذاری چی بود؟ ما حتی آماده شدیم توی بهمن ماه که تیمی اعزام کنیم به چین برای استفاده از تجارب چین که متاسفانه بیماری دیگه شناسایی شد و امکان اعزام صورت نگرفت. از کارهای دیگه که سازمان توی بهمن انجام، بهمن 98 هنوز کرونا شناسایی نشده، جلسات متعددی برگزار کردیم با مسئولین تخصصی، مثلا با ریاست آزمایشگاه مرجع ریاست آزمایشگاه مرجع سلامت کشور، آقای دکتر سمیعی، همکارانمون در انستیتو پاستور. جلسه تخصصی صورت گرفت که اگر بیماری وارد کشور بشه ما ظرفیت تشخیصیمون داریم یا نداریم. خب در اون زمان فقط 2 مرجع برای آزمایش در نظر گرفته شده بود، آزمایشگاه مرجع آنفولانزا در دانشکده بهداشت و انستیتو پاستور. برآوردهای ما نشون میداد بیماری اگر بیاد به صورت کمی میاد و این دو تا آزمایشگاه امکان آزمایش نداره. خب یک زمینه همکاری با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشت درمان نفت، نیروهای مسلح انجام شد. طراحی و پروتکل‌های طراحی انجام شد که به مرور زمانی که آقای دکتر نمکی گفتن آزمایشگاه رو می‌خوایم افزایش بدیم، فاصله 2 تا تا 40 تا خیلی ساده تر شد. به این دلیل که از قبل شناسایی ها صورت گرفته بود. کدوم محل ها دستگاه پی سی آر داریم، تکنسیانش چیه، پروتکل ها کجاست و چه آزمایش چه آموزش هایی هم لازم داره. خب این زمینه سازی ها از قبل بود. منتها نکته ای که اتفاق افتاد، خب سازمانی که اینجور تلاش کرده بود با همکاری تمام این دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت در دوره های قبل از دوره وزارت آقای دکتر نمکی که ما تفاهم‌نامه همکاری داشتیم، ما حتی در قانون برنامه 6 توسعه بندره ماده 74 ابلاغ شده بود که وزارت بهداشت با همکاری سازمان پدافند باید تهدیدات حوزه سلامت کشور رو شناسایی کنه و اقداماتی برای مسئول‌سازی کشور انجام بده. در دوره وزارت آقای دکتر هاشمی خب این فعالیت خیلی شدید صورت گرفت. گزارش مکتوب 1 سالش هم حتی تحویل کمیسیون بهداشت درمان مجلس هم شد. اما با تعویض ایشون و اومدن آقای دکتر نمکی این مسیر متوقف شد. نمیگم کند شد، متوقف
کلن شد. یعنی جلوش بسته شد.
کلن جلوش بسته شد
و دودش هم ترش میره تو چشم مردم دیگه. من چیزی که فهمیدم اینه که سازمان پدافند غیر عامل در واقع بشیرن و نذیراست دیگه. یعنی شما بشارت میدید.
نه صرف
بشارت نکن. آخه میگید ما گفتیم قرنطینه بشه نکردن، گفتیم مرزا بسته بشه محدود بشه
یه
نکردن.
حالا میخوام همین خدمت میگم. ببینین صرف بشیر و نذیر نبود، بلکه تجهیز هم بود، تمرین هم بود، آموزش هم بود، فعالیت‌های خیلی متعدد. اما یه مثال خدمتتون میزنم، ما المپیک توکیو رو 2-3 ماه پیش پشت سر گذاشتیم. 2020 که شد 2021. معمولا کشورها برای المپیک حداقل از 4 سال قبل تلاش میکنن. خیلی از کشورها از 12 سال قبل شروع میکنن. خب ما این کارو کردیم، ما از 2 المپیک و قبلی شروع کردیم برای آینده‌ای که متصور بودیم به عنوان یه تهدید زیستی و پاندمی.
که چیکار کنیم؟
همین آماده سازی ها، فعالیت ها، تمرین ها. اما به زمان المپیک که رسیدیم، پاندمی کووید، تمام تیم پای پرواز عوض شدن، یا بخشی از تیم عوض نشدن، ماموریتشون عوض شد. وزن بردار رو گذاشتیم بره مسابقه 2 انجام بده، نمیدونم دونده رو گذاشتیم مسابقه شنا انجام بده. خب معلوم هستش با این الگو چالش ایجاد خواهد.
درود بر شما که بالاخره یه بخشی از واقعیت رو امروز در برنامه ما گفتیم بمونه به یادگار برای تاریخ، به خاطر اینکه خیلی ها فقط مدام قهر زدن به جون مردم که مردم رعایت نکردن، مردم فلان، نمیدونم ما داریم فقط جنازه جمع میکنیم، هی همه قرا اومد سمت مردم، در حالی که بسیاری از امور برای طرف مسئولین هم انجام میشده و ظاهرا اینطور که شما میفرمایید یه جاهایی سهون یا با سر به هوایی اشکالاتی وجود داشته. آقای اکرمی بفرمایید که در معاونت خودتون، معاونت پدافند شیمیایی، شما چه در واقع پیشگیری هایی رو کردید که برای ما جذاب الان شنیدنش؟ میدونم که مثلا یه چند دفعه مترو براش دردسر ایجاد شده بود که شما زحمت کشیده بودید، بفرمایید ما استفاده کنیم.
خب همونطور که خودتون مستعزی و بینندگان و شنوندگان عزیز میدونن، ما مواد شیمیایی رو از داخل خانه ها داریم تا صنایع بزرگ تولید کننده و مصرف کننده، از حمل و نقل گرفته تا ارزم بزرگ تولید. ببین ما یک زنجیری داریم به نام زنجیره تأمین مواد شیمیایی که این زنجیره از مواد خام شروع میشه تا تولید کننده، توزیع کننده، مشتری و مصرف کننده نهایی. استونی که داخل خونه ها هست، وایت تکسی که هست، ارزم بزرگتون همین متانول و اتانول که الان متاسفانه داره تو خونه ها استفاده میشه به عنوان گندزدا و در واقع میکروب کش، اینها مواردی هستن که ما داریم به عینه میبینیم. همونجوری که آقای دکتر کریمیان فرمودن، ما دو تا نگاه داریم و دو تا رویکرد داریم. یک رویکرد این که مردم رو چگونه آگاه کنیم نسبت به مسائل که خودشون در بحران ها بحران ساز نشوند و بتونیم ایمن نگرشون داریم، و یه بحث مدیران و زیرساخت ها و صنایعی هست که در واقع اون تهدید یا اون حادثه ممکنه از اون بخش صورت بگیره. بنابراین ما در قرارگاه پدافند شیمیایی کشور اومدیم بر اساس جنس مواد شیمیایی، اونهایی که پرخطر بودن اولویت بندی کردیم، همینطور زیرساخت ها رو بر اساس اینکه زیرساخت ها حیاتی هستن، حساس هستن، مهم هستن، اینا رو تقسیم بندی کردیم و بر مبنای این یک سری برنامه‌ریزی ها کردیم. ببین شما وقتی که موضوعی قرار انجام شه، خب یک سازمان پدافند و یک دنیای از زیرساخت های شیمیایی و پتروشیمیایی وجود داره، اقدامی که ما می‌خوایم انجام بدیم قطعا باید اولویت بندی بشه که کدوم روشو الان ما در برنامه قرار دیم کدوم رو انجام ندیم. بنابراین ما طبق برنامه‌ای که داشتیم یک کارگروهی تشکیل دادیم به نام کارگروه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی شیمیایی کشور، که بر مبنای این زیرساخت‌هایی هستند که تأمین کننده مواد شیمیایی هستند که سایر زیرساخت‌های کشور به نیاز دارن. به عنوان مثال همین جای دکتر فرمودن، کلر این ماده است که به عنوان گندزدا همینجوری تو بحث میکروب‌کشی و خیلی جای دیگه داره استفاده میشه تو صنایع دارویی. این ماده باید قطعاً به صورت دائم تداوم کارکرد داشته باشه، تولید این در صنایعشون و همینطور تو زنجیره تأمین ما در گردش باشه. بنابراین اگه کوچکترین کمبودی در این حوزه ما داشته باشیم، قطعا سایز زیرساخت‌های حیاتی ما مثل تصفیه کننده های آب، از مثل حوزه بهداشت درمان ما، ممکن یه بخش از کارشون که وابسته به این موضوع هست از کار بیفته. بنابراین ما بر اساس میزان کارکردی که زیرساخت داره اونها رو اولویت بندی کردیم، اومدیم شهرداری ها رو متناسب با پاسخی میخوان نسبت به حوادث هزمت و حوادث مواد خطرناک بدن تجهیزشون کردیم. عرضم به حضورتون یکی از اقدامات خیلی خوبی که انجام دادیم تو حوزه علمی و فناوری ها، ما کمیته‌ای رو در داخل دانشگاه ها راه اندازی کردیم به نام کمیته پدافند شیمیایی در دانشگاه صنعتی شاهرود، در دانشگاه بقیت الله، در دانشگاه آزاد، که اینها میتونن در واقع ظرفیت های علمی اساتید دانشجویان و دانشگاهیان استفاده کنیم. بنابراین این سری اقدامات در کنار اقدامات اجرایی، یکی از اقدامات خیلی خوبی در حوزه پدافند شیمیایی انجام شده ابلاغ سند مسئولسازی و عملیات پدافند شیمیایی است که با دو تا رویکرد، یکی رویکرد مسئولسازی و کاهش آسیب پذیری ها، و یکی هم بر مبنای آمادگی دستگاه ها و زیرساخت ها اگر بحرانی اتفاق افتاد.
این همون شیمیمره زمان جنگی زمان. شما
زمان جنگ خب الان بالا فهم کردم، به قول خودتون ما الان دیگه تو دستگاه ها بیشتر، یعنی ما بیشتر تو حوزه کشوری
اینو من بله. خونه مردم دیگه شما
دیگه خونه من.
بعد الان فهمیدید که بالاخره آی دکتر هم گفتن در مورد کلور الان تصویب چجوری صورت میگیره، یعنی با کلور یا بدون کلور با یه چیز جدید چجوری؟
ارزم بزرگ ببینید توی تحقیقات که انجام شد بالاخره همونجوری که خودتون مستعزید باید در حوزه پدافند غیر عامه نگاه علمی و دانش پایه داشته باشی، یعنی حتما باید مطالعات علمی دقیق جامع باشه.